السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در خدمت آیه 186 سوره بقره هستیم که و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. در ذیل این آیه شریفه که یکی از غرر آیات قرآنی است در رابطه با بین رابطه بین عبد و خدا و یکی از عالی ترین مضامین رابطه بین عبد و خدا رو بیان می کند، این آیه شریفه بحث های مختلفی بیان شده که انشالله بعضیش رو در خدمت دوستان در این ذیل آیه انشالله هستیم. اولا در این آیه شریفه بحث دعا مطرح می شود که بحث دعا یه حقیقت جذبه و رابطه بین عبد و خداست. جذبه دعا سه رکن دارد: دائی، مدعو، دعا. یعنی خود دعا میشه رابطه، دایی که دعا کننده است و مدعو هم اون کسی است که خوانده شده. سه رکنی که برای دعا مطرح می شود: دایی، خود دعا، حقیقت دعا و مدعو. این سه رکن به هر مقداری که این سه رکن شدت و ضعف پیدا بکند، سلام علیکم الله، دعا شدت و ضعف پیدا میکند. هر قدری معبود قوی تر باشد، دعا شدت پیدا میکند. هر قدری دایی قوی تر باشد و معرفت بیشتری داشته باشد، دعا شدت پیدا می کند. هر قدر رابطه قوی تر باشد که رابطه قوی تر می تواند مبتنی بر دو رکن دیگه و قوت دو رکن دیگه باشد که دایی و مدعو است، می تواند یک حقیقت ابتدایی و جذبه ملکوتی باشد که الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این یه نکته که خود دعا مبتنی بر سه رکنه و هر قدر این سه رکن شدت و ضعف داشته باشند، دعا قوی تر می شود. یعنی اینکه اگر مدعوی که خوانده می شود در یه من مثلا بدانم می خوام از پدرم چیزی بگیرم که مدعو من است، یا می خوام مثلا از استاندار شهر چیزی بگیرم یا رئیس جمهور شهر یا رهبری یا امام زمان یا خدای تعالی، این مدعو دیگه، شدت و ضعفی که در مدعو هست میتواند در نوع طلب و شدت طلب تأثیرگذار باشد. لذا قطعا من کسی رو که در حد پدرم میشناسم حدی از طلب رو میدانم. لذا اگه بچه کودک همه چیز رو از پدر میخواد، چون پدر رو همه کاری می شناسد، دقت می کنید، لذا شدت طلبش چیه؟ با گریه، عشق، ناله از پدر همه چیز رو می خواد، حتی اونی که برای پدر مالایقدره، براش امکان پذیر نیست، اما این پدر رو همه کاره می بیند، لذا با تمام وجودش طلب رو از پدر می خواد، چون پدر رو همه کاره می بیند. هرقدر این مدعو قدرتمندتر و عظیمتر شناخته شود، این قدرت خواست بیشتر و طلب شدیدتر رو به انسان میده. اگر ما گاهی از خدا میخواییم اما در درونمون باورمونم نیست که خدا قدرت بر ادا دارد، شایدم خلاصه بتونه این شدت طلب رو در جای طوری قرار میده، غیر از اون وقتی است که من قدرت مطلق رو خدا بدانم واقعا، نه حرفم. مثل اون بچه‌ای که چیه؟ چون قدرت رو پدر می داند با تمام وجودش گریه می کنه، ناله می کنه و خلاصه تکیهگاهش رو فقط او میبینه، که این خیلی جالب و زیباست که انسان اگر میخواد حقیقت طلب رو ببینه، نگاه به کودک حقیقت طلب رو آشکار میکنه. کودکی که هنوز بزرگ نشده، خیلی هنوز این تشخیص، هر چی که میخواد رو از پدر و مادر میخواد دیگه، هم براش جیب پدر، قدرت پدر، مکان پدر، اینا مطرح نیستش، که اصلا نمیدونه اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن. احساس میکنه فیض فقط از طریق پدر به او میرسد یا مادر، لذا هر چی که میخواهد فقط و فقط از اونها میخواد، همه چیزم میخواد و همه چیزم از اونها میخواد. کم کم عاقل میشه، بزرگ میشه، میبینه نه، این بیچاره هم خودش یه بیچاره است مثل خودش. حاجت الفقیر الالفقیر، تعبیر یا سؤال الفقیر عن الفقیر سفه من نفسه و ذلتون فی رعیه. چقدر این تعبیر امام سجاد علیه السلام قوی و زیباست، که سؤال المحتاج عن المحتاج سفه فی نفسه و ذلتون فی عقله یا رعیه. وقتی میرسه آدم به این جایی که همه محتاجن، سؤال محتاج از محتاج چیه؟ سفهه، سفهی، او خودش عین فقره، عین فقره، نه اینکه در یه جهتی دارد در یه جهتی ندارد. اگر محتاج رو ذات احتیاج دیدیم، نه محتاج در صفتی و غنی در صفتی، ذاتش رو محتاج دیدیم و حقیقت احتیاج، خب سؤال المحتاج عن المحتاج چیه؟ صفحون. چقدر تعبیر استدلال قوی و دقیقه، هم شناسانده دیگران رو، هم در حقیقت بیان کرده ارتباط رو، که آیا میتوان به علل معده به عنوان تقاضا رجوع کرد؟ آیا میتوان به علل وسطا به عنوان تقاضا؟ میگه راه نداره به عنوان تقاضا از او، تقاضا باید خدا باشد، خواست فقط باید از او باشد. البته خدای تعالی ابلا ان یجرر الا به اسباب، تو از اسباب تقاضا نکن، ولی خدای تعالی مجرای اجابت رو در اسباب قرار داده، ولی سبب در حقیقت چیه؟ او نیست، سبب خدای تعالی است، درسته؟ چون اونم محتاجون در حقیقت فی نفس و ذاته. این رابطه که این سرک هر چقدر خوبتر، لذا میگن اگر کسی یقین به اجابت دعا داشته باشد، دعاش مستجاب است. یقین به اجابت داشته باشد یعنی چی؟ یعنی این که مدعو رو قادر ببیند بر اجابت. هر قدر انسان مدعو رو قادر بر اجابت ببیند، باور به این داشته باشد، این حقیقت اجابته. لذا اصل دعا اون رابطه ای جاذبه و جذبه، دعای جذبه، یه جذبه بین عبد و معبود، یه جذبه که داره اینو متصل میکنه، و هر جذبه‌ای همچنان که مرحوم علامه در المیزان قبلا هم فرمودن، بعدا هم بیان میفرمایند، که هر توبه عبد بین دو توبه رب است، هر دعایی که بنده توفیق برش پیدا میکند، قبلش توجه رب را به او ایجاد کرده بوده، لذا کسی که دعا بهش داده می شود، اجابت قطعا داده شده است. اگر اعتد دعا اعتل اجابه، اگر دعا داده شد چی شده؟ اجابت هم داده شده دیگه، درسته؟ دعا داده شدن دعا یقینا اجابت داده شده. چرا یقینا اجابت داده شده؟ چون این حال دعا حقیقتش اجابته، چون او توجه کرده. او اگر اجابت نکرده بود، این حال دعا ایجاد نمیشد. اینا دقت بکنید، اینا حقایقی است که اصل رابطه از اون طرفه، اصل رابطه از اون طرفه، از این طرف تأثیر نیست که انفعال در او ایجاد بشه. فاعلیت به طور مطلق از طرف خدای تعالی است، از اون طرف تأثیر به طور مطلق از طرف خدای تعالی است. بله، چرا شدت درکن دیگه دایی مثلا این نیاز برای دعا کننده شدید باشد. یه موقع هست من خدا رو مجیب میشناسم، قریب میدانم، قادر میدانم، اما این حاجت برای من خیلی ضروری نیست، میخوامم از خدا، نبودم نبود. لذا دایی هر چقدر به این حاجت شدت احتیاج داشته باشد، شدت دعا رو در پی دارد، شدت رابطه رو در پی دارد. بله، انبیا چون در حقیقت ذاتشون رو در حقیقت ربط به خدا میدانن،
همه چیز رو در حقیقت با همون شدت میخواهن، همه چیز رو اونا، اما ما نه اینجوری نیستیم. ما اگر ضرورت زندگیمون لنگ شه، حالمون خیلی متفاوته با اون وقتی که چیه؟ یه مستحبی از زندگیمون لنگ شد، فضیلتی از زندگیمون لنگ شده باشد، خیلی چرا؟ چرا؟ گاهی ما یه چیزی شدت نیازمون، اما ما شدت نیاز نمیبینیم. عرض کردم ببینید از اون طرف اعطاه، اما خیلی وقتا به خیلی حال دعا داده میشه، اما این اجابت اینجوری نیستش که قهری پشت سرش بیاد اگر او داد. یعنی بستگی به چی داره؟ به توجه این داره که او داده، او میدهد، او جذب میکند، اما این چقدر متوجه میشه؟ این خیلی فرق میکنه. یه موقع میگه اینقدر مشغوله به این و اون و اسبابه که هرچی خدای تعالی او رو صدا میزند و حال دعا به او میدهد، او منقلب به اغیاره، او در حقیقت ملتفت به اغیاره، نمیاد. یه وقتی متوجه میشه که دیگه خیلی گذشته از اون ابتدا، از ابتدا او رو خواسته. لذا میفرماد تمام شدت ها، تمام حوادث، تمام مشکلات، همه مال این است که توی طرف من. آیه شریفه یادتون هست، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا همه باعث رجوع اینهاست، باعث ارتباط اینهاست، درسته؟ یا اینجا میفرماید که اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. حالا وارد فرازها بشیم، یعنی چقدر این آیه شریف از قرر آیاتی است که اگر انسان همین آیه تو ذهنش به صورت یه ذکر در بیاد، در انقلاب روحی انسان همین آیه و این قربی که خدای تعالی و نوع بیانی که خدای تعالی با بندگانش در این آیه پیش گرفته کفایت میکنه انسان رو جذب کنه ببره. اما چند نفر ما جذب میشین با این بیان، به این شدت عاطفی، با این شدت عاطفی که خدای تعالی در این آیه به کار برده که بی نظیره به فرمایش همه مفسرین و مرحوم علامه، در جذب و ارتباط عاطفی بی نظیره این آیه شریفه. و وقت در این حال ما میخونیم ولی دلمونم گاهی تکونم نمیخوره، یعنی این مال این است که اون جذبه هست اما ما التفات به غیرمون خیلی زیاده، لذا منقلب نمیشیم با این آیه، جذب نمیشیم با اینکه این شدت جذبه، یکی از اون ریسمان های عظیم جذبه. خب پس یه نکته این بودش که دعا سه رکن دارد، داعی، دعا، مدعو، هر کدام از اینها قابل شدت و ضعفه. این شدت و ضعفش هم به لحاظ مقام اثباته نه لحاظ مقام ثبوت. چرا؟ چون مقام اثبات دایر مدار معرفته، مدعو شدت و ضعف نداره در ذاتش بلکه در معرفت بهش شدت و ضعف هست. داعی ذاتش نیازه، وقتی ذاتش نیازه، ذات نیازمند شدت و ضعف پیدا نمیکنه، لذا تمام ذاتش نیازمند به مدعوه. اما در مقام اثبات که بفهمه به چی نیاز داره، به چی نیاز نداره، چی ضروریه، چی ضروری نیست، این شدت و ضعف بردار توجهه. و الا ما گاهی اگر قضامون دیر بشه شدت نیاز احساس میکنیم، اما اگر دور شیم از خدا شدت نیاز احساس نمیکنیم. این خلاصه توی رفتار ماست در مقام اثبات و توجه، اما در مقام ثبوت چیه؟ در مقام ثبوت اون رابطه هست که شدت نیازه، ولی ما ملتفت به اون شدت نیاز نیستیم. خب بله دیگه، عرض کردم یه اجابت قبله که خدا ایجاد کرده، اجابت بعدم بعد از حاجت. خب بله چرا؟ لزوماً در حقیقت مستلزم اجابت بعده، به شرطی که وقتی که اجابت قبل محقق شد، داعی در حقیقت به دعا مشغول بشه. مشغول شدن به دعا که فقط لفظی نیست، حالا بیان میشه. یعنی اگر دعا محقق شد، توفیق دعا از طرف خدا آمد و این دعا محقق شد، اجابت قطعیه. اجابت بعدی مثل توبه میمونه، که توبه قبل که توبه خداست به بنده، و بعد توبه بنده و بعد در حقیقت اجابت قبولی توبه بنده قطعیه، یعنی اونجا دیگه هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. منتها فرق در این است که ما اجابت رو چیزی میبینیم، اجابت بعد را، اما اجابت بعد در حقیقت چی هست او یه بحث دیگری. البته یکی از بحث‌ها دیگه این است که ایشالله اینا مقدمه است تا وارد بحث بشیم، حقیقت سوال و دعا گاهی به صورت زبان وجودیه، مثل در حقیقت یسأله من فی السماوات و من فی الارض الا یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن، یسأله من فی السماوات و من فی الارض، اونی که در آسمان و زمین هست همه ذوی العقول او را میخوانند. حالا اگر کسی گفت من فی السماوات و من فی الارض به معنای کل شیئنه که ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه عالم شعور دارد، پس میشه یسأله من فی السماوات و الارض، یعنی همه عالم وجود. اگر کسی گفت نه همه عالم وجود صاحب شعور نیستند، بلکه مثل انسان، مثل ملائکه، مجردات مثلا صاحب شعورن، عیب نداره. یسأله من فی السماوات و من فی الارض الا کل یوم هو فی شأن، که اجابت این. لذا ملک خواندنش با لفظ نیست، زبان نیست، بلکه خواندن خواندن وجودی است. اگر اون نکته اول رو گفتیم که گفتن که همه عالم وجود با زبان وجودیشون دائما تقاضا دارن، بقاء هر موجودی، دوام هر موجودی و کمال هر موجودی، چه تقاضای کمال ثانویش، چه تقاضای بقاء و کمالش و دوامش، دائما از اون وجود در حقیقت چی هستش؟ این تقاضا دائما داره میشه و اجابت حضرت حق هم دائمی است. مگر اینکه در عالم وجود تقاضایی وجودی برای بقا مستلزم در حقیقت چی باشد؟ فناء دیگری باشد، که اون نزاع و استکاک خودش غلبه کدام رو در پی دارد بحث خودش رو داره. اما در عالم نظام فوق عالم ماده هیچ بقایی و دوامی مستلزم فناء دیگری نیست، فقط و فقط اونجایی این استلزام هست که چی باشه؟ در عالم ماده است، که عالم استکاک و تزاحمه، و الا فوق عالم ماده هیچ در حقیقت تقاضای بقایی و دوامی منافی با تقاضای بقا و دوام دیگری نیست. البته کسی تو پرانتز تو ذهنش نیاد که مدبرات امر در تدبیر عالم ماده نزاع برشون ایجاد میشه به این عنوان که هر کدام میخوان تدبیر امر داشته باشن، اما عالم ماده تدبیر یکی از اینها رو میپذیرد، نه هر دو رو در این امر خاص. درسته؟ لذا میبینید که اون فالسابقات و السابقات در حقیقت چی هستش؟ اون وسا اون آیه شریف سوره نازعات و نازعات غرقا، فالسابقون السابقون، نه اون بله فالسابقات السبقا فالمدبرات امرا، اونی که سبقت میگیره تو نظام تجردی در تدبیر این، مدبر امر این میشه این، اونم به لحاظ تدبیر عالم ماده است که اگر یه جایی در حقیقت چی میشه؟ در ظهورش اون مدبر چی میشه؟ محدودیتی پیدا میکنه مدبر دیگری. او در نظام بقایش خللی ایجاد نشده، اما در نظام تدبیرش که فعلشه، ممکنه اگر به نظام عالم ماده برمیگرده این تدبیر چی بشه؟ تنازع در دو فعل ایجاد بشه. اشکالی هم نداره، اونجا ربطی به خود مجرد پیدا نکرده در بقا و دوام ذاتش، بلکه در ظهور فعلش چی شده؟ که نسبت به عالم ماده بوده استکاک ایجاد شده و یکی از اونها مدبر امر شدن، که فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اونی که سبقت میگیره مدبر امر میشود. اینم پس یک نکته که دعا فقط به لحاظ زبان نیست، بلکه دعای وجودی داریم و دعای زبانی داریم. حالا دعای وجودی هم دو سه قسم، اینا دیگه الان وارد نمیشیم. لسان حال داریم که گاهی حال لسان استعداد داریم که استعداد وجودی است و تخلف وزیر نیست. لسان حال داریم که گاهی انسان این حالت براش ایجاد میشه و همیشگی نیست، توی موقعی توی در حقیقت وضعیتی این حال ایجاد میشه، اینم لسان وجودیه. اما یه لسان مقال داریم و قال داریم، که این لسان قال تخلف پذیر است، چون گاهی انسان چیزی رو در نظام ظاهر و لفظ میخواد ولی در نظام باطن یا نمیخواد یا در حقیقت این به ضررش خواستش ولی خودش متوجه نیست. میگفت خلاصه بنده خدایی خانواده‌ای خلاصه یه مشکلی پیش اومده بود، مریضی، دخترش رفت تو کما، اینها تمام خانواده به تضرع و لابه و زاری و دعا و خلاصه این حالت، بالاخره بعد مدت‌ها دو سه ماه توش از کما خارج شد و بالاخره برگشت به حیات. مدتی بعد نکشید، به 6 ماه نکشید این دوران که این خانم خلاصه راننده، همین دختر خانم رانندگی اون ماشین رو داشت باهاته که میرفتن جایی، تصادف کرد، همشون مردن. یعنی این قرار بود یکی داشت میرفت، این با این تقاضا و اینها آنچنان شد که همه با هم بعدن. البته اینم جزء قدر الهیه و این خواستن، اما به ما نگفتنم نخواهید، گفتن بخواهید، اما ما نمیدونیم. اگه میدونستیم مثلا این بیاد همه ما در حقیقت بعد میریم، نمیخواستیم که اون موقع نمیخواستیم این بر. یا اگر در حقیقت بداند که این فرزند که به دنیا میاد سبب کفر پدر و مادر میشود و این همه اینها رو به جهنم روانه، قطعا نمیخواد. اما چی هستش؟ مصر بر این است که به ما گفتن بخواید. اما گاهی زبان قال که میخواد، اگر واقع براش آشکار باشد، با تمام وجود میگه نمیخوام نمیخوام، یعنی بالاتر از اون که میگفت میخوام، بلندتر میگه نمیخوام. اما خب ما اینو نمیتونیم، مکلف به اونم نیستیم. اما خدای تعالی بسیاری از اوقات در روایت دارد که اون تقاضای ظاهری که ما کردیم میداند که یا برای ما مضر است داشتنش، ما نمیدانیم، یا نه ضرورت دیگری در کار است که اون ضروری تر رو ما نمیخوایم، نفهمیدیم که ضروری تر است، این رو ضروری تر دیدیم، این رو میخوایم، اون ضروری تر رو اجابت میکند، یا در حقیقت با این دعا رفع مانعی میکنه. اینو تو روایت هم هست، مانعی که برای ما مضر است و برای ما مخل است، یا حتی حیات ما ممکنه دایر مدار اون مانع باشد، او رو با این دعا برطرف میکند. اما ما همه اینها رو میگیم چی؟ میگیم عدم اجابت، و الا امکان ندارد دعا غیر مستجاب، چون راه ندارد. یه حقیقتی محقق شده، یا باید خدا بخیل باشد نعوذ بالله، یا قادر نباشد که تقاضا، که وعده، اجابت وعده قطعی است، حتمی است، شک و شبهه توش راه ندارد. وعیده که اگر وعید داده شد اجابتش لزومی نیست، اما وعده اجابتش از هر حکیمی، از هر در حقیقت کسی که وعده داده، حکم میشه برایش که اجابت وعده چی هستش؟ اجابت وعده جزو در حقیقت محاسن اخلاق و وجوب وفاست عقلا برش، و خدای تعالی وعده داده و این وعدش قطعا اجابت خواهد شد و هیچ شکی در اجابت نیست. حالا خیلی بحث های حاشیه‌ای داره بحث دعا، میترسم که نکته های دیگه شو بخوایم بگیم از خود بحث، تو خود بحث بعضیش آمده، یه سریش هم ارجاع میدیم انشاءالله دوستان حتما به کتاب مقدمه شرح صحیفه، شرح از آیت الله ممدوحی، یه رساله در دعا دارن، خیلی رساله شریف، زیبا، جالب و نکات بسیار عالی توشه، جلد 1 جدا هم ظاهرن چاپ شده البته، ولی در اونجا مقدمه شرح صحیفه خیلی رساله جالبیست. مقدمه مفتاح الفلاح، رساله حضرت آیت الله حسنزاده با عنوان ذکر و ذاکر و مذکور، که در اونجا هم بحث دعا رو آورده، که اینم جدا ذکر و ذاکر و مذکور چاپ شده. همچنین به رساله عدت الداعی ابن فهد هلی، که اصلا در بحث دعا و آداب دعا و شرایط راز و نیاز به درگاه بی نیاز در حقیقت این تقریر شده، رساله بسیار عالی و جالب. همچنین دوستان به کتاب المراقبات، که الان هم به خصوص مراقبات اعمال هر ماه رو دارد و رابطه بین بنده و خدا رو تو این رساله، در جای این رساله خیلی زیبا تقریر فرمودند. و همچنین اقبال سید ابن طاووس، غیر از اینکه ادعیه رو بیان کرده در اقبال، بسیاری از جاها فرازهای طولانی در بیان دعا، آداب دعا، شرایط دعا، همه اینها دارد. و فلاح السائل باز سید ابن طاووس حتما رجوع بکنید. البته اگر دوستان بیش از این خلاصه حال داشتن، مصباح المتحجد شیخ طوسی، مصباح کف عمی، بسیار کتاب شریف، جمال الاسبوع باز مربوط به سید ابن طاووس، که سید ابن طاووس یه رساله مفتاح، رساله فلاح السائل در اعمال شب و روز نوشتن، یه رساله جمال الاسبو در اعمال هفته نوشتن، یه رساله اقبال الاعمال در اعمال سنه نوشتن، در اعمال سال که هر ماهی مراقبه هر ماهی در سال چگونه هستش. این سه کتاب شریف سید ابن طاووس و همچنین مصباح کف امیو، اگر کسی خلاصه بیشترم خواست، البلد الامین کف امی هم بسیار رساله خوبی است که اینها خلاص اگر کسی حال داشته باشه، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون فرمودن کتب ادعیه رو دم دست داشته باشید، خودتون رو محروم نکنید اختیاراً که بگذارید هر دعایی رو توی وقت ویژه و خاصی، نه، هر موقع حال داشتید، هر قدر شد حال داشتید همون مقدار استفاده، الا این محرومیت اختیاری میشه. گاهی یه جذبه میاد، اگر بخوای موکولش کنی به وقت و مکان خاص، رفته دیگه نمیاد. اگر یه جایی دیدید حالی پیش آمد، معطل نکنید، همونجا بچسبونیدش، نگذارید از دست بره اون نفحه را و اون جذبه را. دعا جذب است. این کتاب ها میتونه خیلی مفید باشه. و اذا بله خب بله حالا اونم بعضی ها فرمودن که انسان بگه خدایا تو اون دعای مال ظهر یا عصر، بعد نماز ظهر یا عصر، که چیه اون فرازش که میفرماید که اگر برای من چی، بله چی آن دیگه حاجتا لی لک بخون ولیه فیها صلاحون، اونجا که میفرماید که خدای اگر صلاح من هست رضای تو هم هست، اونجا تو اون دعا خیلی قشنگه، بله. اما به ما نگفتن دعا رو به صورت تعلیقی بخونید، دعا رو به صورت تعلیقی و شرطی نخونید، بلکه به صورت قطعی بخونید. اما این رو بدانید که از ابتدا مثل این میمونه که شرط ضمن عقده با خدا تو دعاها که خدایا من همه اینا که میخوام همیشه این تو ذهنم هست و همیشه با هم هست، خدایا همه اینا که میخوام اونجوری میخوام که تو راضی باشی و صلاح من باشه، هر کدام از اینها صلاح من نیست یا تو راضی نیستی، تبدیلش کن به اون چه که تو راضی و صلاحه. دیگه نمیخواد آدم دعاها رو تعلیقی بخونه، هر چی میخواد میگه این نمک رو بده خدا اگر تو راضی و اگر صلاحه خدای اون، نه اینا رو نمیخواد تو تعلیقی، این حالت اجابت رو و قطعیت رو تو ذهن انسان خدشه‌دار میکنه. اما به صورت کلیه میداند که همه خواسته هاش رو بر این اساس قرار داده. اصرار بر دعا هم گفتن داشته باشید، اما ادب اجابتش رو که اون چیزی که شما میخواید عدم اجابت نبینید، بلکه اگر نشد ناراضی هم نباشید، بلکه یقین کنید که حتما اجابته، و اگر نشد و دیدید وقتش گذشت همونجا یقین کنید که اجابت این برای شما صلاح نبوده، ولی خدای تعالی حتما اجابت کرده. این جور نیستش خدا نتونسته براش مقدور نبوده، اینجوری نیست. ما معمولا گاهی که خیلی موحدن باشیم بگیم خب لابد خدای تعالی اینجا دیگه مثلا خب نمیشده چی کار کنه، بله یه موقع مالایکونه، اصلا ممتنعه، به ذات ممتنعه. خب میگه اون مالایکون متعلق قدرت قرار نمیگیره، نه اینکه قدرت خدا در حقیقت به اون نمیرسد، این متعلق قدرت قرار نمیگیره. اما اگر ممتنع به ذات نیست، ممتنعش غیریه، خدای تعالی هر گونه اجابتی رو در ممتنع غیری بلده. بله ممکنه اجابت این حاجت لازمش ضرر و اضرار به غیر باشد، دقت میکنید؟ اونم به ناحق. اونجا خدای تعالی اون چرا که نزدیکتر است به این که اجابت بشود و اون ضرر و اضرار به غیر محقق نشود رو محقق میکنه. خب همه اینا دیگه توش هست دیگه، یعنی آدم داره با خدا راز و نیاز میکنه، خدا اینجوری نیستش که نشسته باشه بگه من گفتم فلان، میگه خب باشه من چیکار کنم حالا، اونو میکشم به خاطری که تو زنده بمونی، اون کارو نمیکنه، لزوم نداره ما اینو بگیم خدای من اینو میخوام. منتها انسان تو ذهنش همه اینا هست، اگر یه موقعی دید اجابت به گونه ای شد که این جمع توش محقق شده و دیگری هم، این خودش خوشحال میشه، میگه خدای من اینو عقلم نمیرسید، نمیفهمیدم، شعور به این نداشتم، اما تو این گونه اجابت کردی که صحیح در این اجابته. اگر انسان دعا کرد و به اجابت یقین داشت و راضی بود به این اجابت که هر گونه اجابتی بود، چه چه رفع مانع باشد، چه مقتضی دیگر باشد، چه توفیق بر دعا باشد، چه اصل رابطه باشد که همه اینا اجابته، اگر هر کدام شد رو را چه اون اجابت، لذا به ما میگن اون اجابتی که اون سؤالی که ما میخواهیم اجابت بشود، اون نخود و لوبیای راهه، اون نخود و کشمش راهه، نخود و کشمش راهه اون اجابت، چون اونی که ما خواستیم مقداریست که عقل ما میرسیده، اما اجابت الهی محدودش نکنیم به اونی که عقل ما میرسد. و لدینا مزید، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یعنی ما اگر به عقل خودمون خواستیم هر چیزی رو فقط محدودش هم کردیم به همون حد، گفتیم خدای الا و لابد که این رو میخوام، این خیلی تنگ نظریست. آدم میره به خزانه کریمی که نامتناهیست، بخواه اما واگذار کن اجابت رو به او، بخواه این چیزی رو که بهش سبب ارتباط تو شده، سبب حاجت تو شده، اما این سبب رو، اجابتش رو واگذار کن به او، که اگر اونجوری شد این سود کرده، آدم ضرر که نکرده چیکار کرده، گفته خدای من اینو میخوام، درسته اینو میخوام، منتها و این من شأن الا عندنا خزائنه، اون خزائنش رو اجابت کن که هرچه هست، نه اونی که این حد ظاهری عادیش باشه. خب و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اذا سألک، تعبیر به اذا سألک این واقعی بوده که از پیغمبر اکرم روایاتش هم هست، سوال کردند که آیا وقتی که ما میخوایم دعا بکنیم، آیا در اون حالت با خدای تعالی ندا بکنیم دور است ابعیدون که ینادی، یا این که قریبون فیناجی، نزدیک تا نجوا بکنیم یا دور تا ندا بکنیم با صوت. اینجا سوال اونها بوده که وقتی ارتباط، آیا اصلا ارتباط برقرار بکنیم و اگر ارتباط برقرار کردیم ندا کنیم یا نجوا، دور است یا نزدیک. و اذا سألک عبادی، اینجا قضیه رو به صورت عبادی، بندگان من، البته این عبادی با اون عبادی که در سوره فجر که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی در حقیقت الی ربک، درسته، بعد فتخلی فی راضیتا من فتخلی فی عبادی، اون عبادی با این عبادی فرق میکند. این عبادی عامه، نگاه به همه بندگان تو رابطه عبودیت و ارتباط با محض حق به عنوان عبادی بندگان من. اون عبادی عباد خاص است، فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، که اون در حقیقت جنت من و عباد من اختصاصه در اونجا، اینجا هم اختصاصه اما اختصاص عام، اونجا اختصاص خاصه. اونا کسانی هستن که بعد از مقام طمأنینه و رسیدن به نفس مطمئنه مخاطب شدن، اینجا نه، هر بی سر و پایی مثل من رو هم شامل میشه، یعنی خدا نگاه تلطف‌آمیز کرده به بندگان و همه رو به خودش نسبت داده. اذا سألک، این خودش رحمت چیه؟ ویژه و عامیست که خدا نسبت به همه قرار داده، بار عامیست که برای همه بندگان همه رو مورد تلطف قرار، اون بار خاصه، اون ربطی به ما نداره، اون مربوطه به یه عده‌ای مخصوصه، اما این بار عامه، این باریست که همه رو بنتا با عبادی. اذا سألک عبادی عنی، بندگان من از من، اذا سألک عبادی از من، سوال میکنن از من که من نزدیکم یا دورم، من اجابت میکنم یا نمیکنم، بخوانن مرا یا نخوانن. این سألک، تعبیر حضرت آیت الله جوادی تعبیر خیلی زیباییست، میگه سوال استفهامیست ولی در به اصطلاح بیان سوال استعطایی، سوال استعطایی یعنی سوالی که میکنم تقاضا دارم عطا را، درسته؟ میگه این سوال که اذا سألک، سوالش استعطایی نیست، خودش استفهامیه، میپرسند از سوال استعطایی، از دعا که سوال استعطاییه، تعبیر خیلی زیباست. اذا سألک عنی، سوال میکنن از من، یعنی دارن از تو پرسش میکنن، مفهومن سوال استفهامیه، میپرسن در مورد چی میپرسن؟ در مورد خواستن از من، در مورد تقاضای از من، در مورد دعای با ارتباط با من. دقت کنید این تعبیر خیلی تعبیر سوال استفهامی در مورد سوال استعطایی، که این سوال استعطایی یعنی همون دعا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، دیگه بقیه بیانی که بعد از این آمده بیان این قریبه، یعنی این قریب کفایت میکرد در این که چی باشه؟ همه مطلب توش بیان شده. به فرمایش مرحوم ابن فهد هلی در همون رساله آداب دعا که عدت الداعیه میفرماید اینجا که فرمود انی قریب، یعنی نامتناهی رو داره با این بیانش چیکار میکنه؟ که اون حقیقت نامتناهی است، لذا قریب مطلق است، به چیزی نزدیکتر از چیز دیگر نیست، با همه قربش مطلق است. چون قریب مطلق است، هیچ در حقیقت فاصله و هیچ قرب و بعدی بین در حقیقت این حقیقت بدی. اگر اینجوری شد، ملاک اجابت قطعیه این قرب مطلق است، چون قریب است و این قرب هیچ بعدی ندارد و نمیتونه از سنخ قربهای متعارفی که ما میشناسیم باشه، چون هر قربی که بشناسیم قرب و بعد متفاوت میشه نسبت به اشیاء مختلف، حتی تو مراتب وجود قرب و بعد مختلف و متفاوت میشه. اون حقیقتی که قریب مطلق است با همه عالم وجود و هیچ در حقیقت قرب و بعدی از ناحیه او به نظام وجود نیست، از ناحیه او به نظام وجود قرب و بعد راه ندارد، چون این گونه است، این در حقیقت میشه چی؟ میشه قرب مطلق، میشه قرب نامتناهی. لذا اجابت قطعیه است با این نگاه قربیه، این قربی که دیگه هیچ در حقیقت جایه، چون قرب اینجوری است، قرب احاطی میشه، قرب احاطی به معنای قیومی، چون قرب قیومیه اجابت قطعیه است و سریع هم هست، چون این قرب به مرتبه ای که چیزی به چیزی نزدیک باشد و قریب باشد تقاضا رو میفهمد و میتواند اجابت کند. درسته؟ اگر این قرب مطلق شد و هیچ حائلی و مانعی و رادعی و فاصله بین این قریب با اون شی نبود، اجابت دیگه هیچ فاصله بین، یعنی از اون جایی که لفظ و کلمه اول دعا داره آغاز میشه در مقام مقال، در اون جایی که در جان این نیاز ایجاد میشه در مقام حال، در مقامی که در نظام وجود این تقاضا ایجاد میشه در مقام استعداد، درسته؟ اجابت از همونجا آغاز میشه، نه اینکه موکول باشه به اینکه این گفته شود بعد اجابت شود. ما اینجوری تفسیر میکنیم که لذا اگر میفرماد من اعتد دعا اعتل اجابه، اگر دعا داده شد اجابت، یعنی همین قریب، چون اجابه داده شده است نه بعدن میدهد. دقت میکنید؟ اجابت داده شده است نه بعدن میدهد، نه اجابت بعد که میگیم یعنی بعد از دعا، اجابت بعد به لحاظ تفسیر ماست که اجابت قبل و بعد میبینیم، و الا به محض شروع در دعا، چه در مقال، چه در حال، چه در استعداد، به همون در حقیقت با همون زبان اجابت از همون موقع آغاز شده است و با پایان این خواست اجابت پایان یافته است. دقت میکنید؟ یعنی این گونه اینقدر در حقیقت، چون همون تقاضا متن اجابته، همون، چون این قرب مطلقه، این قرب مطلقه که اینی قریب عجیب و دعوت دائه. ببینید الان تا حالا چند تا اومده؟ عبادی، ضمیر متکلم، انی از من، فانی من، قریبون که اسم ظاهر این دیگه جزء حالا من نیست، عجیب و من، عجیب و متکلم وحدت دیگه، عجیب و من، دعوت دائه ازا دعانه، دعانه یعنی چی؟ دعانی دیگه، یعنی من، باز من رو بخواند، درسته؟ فلیستجیبو لی، درسته؟ لی باز داره من، ولی یؤمنو بی، چند تا بی شد؟ هفت تا بی شده، هفت تا یه شده، هفت تا یه در اینجا که گفتن این آیه به صورتی که متکلم وحده در او و رابطه با خدا به این شدت آمده باشد بی سابقه است. غیر از این که تو خود این آیه شریفه اینه که در اینجا آمده تثبیت تأکید قریب که آمده، نه در حقیقت یقرب باشد، بل به صورت اسم، در حقیقت اسم آمده تا تثبیت رو برساند که قرب در حقیقت چی هستش؟ قرب مطلق و تثبیت شده است و دوام قربه. و از اون طرف عجیب آمده که استمرار در اجابت است، یعنی تازه این دعا که اجابت می شود، این دعا ممکنه خود دعا در لحظه محقق شده باشد، اما اجابت موکول به اون لحظه نیست، دوام در اجابت و استمرار در اجابت دارد. یعنی این دعایی که من کردم چه این که خود اون لحظه اجابتش حقیقتش باشه، چه اون که سبب می شود برای توفیقات و ادعیه بعدی و اجابتهای بعدی که اجیب، و که این اجابت به صورت مضارع به کار رفته تا اجابت استمراری را برساند، چون اون چی که برمیگرده به او انقطاع ندارد، چون اون چی که برمیگرده به او انقطاع ندارد و در حقیقت دائما چی داره؟ نمو دارد برای بنده، دائما نمو دارد برای بنده، چون از جانب او که نمو راه ندارد. اما اون اعطای او در زمان نیست، چون اعطای او در زمان نیست و طبق خزائن او و کرم اوست، این دائما ظهور دارد در نظام زمان تدریج بعد تدریج، بعد از عالم دنیا هم در نظام عالم آخرت این باز اجابت چی داره؟ ظهور دارد. بله؟ خب حالا میگه، بعدن حالا عرض میگه که اجیب و دعوت الداعی اذا دعانی، که اذا دعانه آمده، اگر مرا بخوانند، اونجا که در اذا سألک عبادی عنی، سوال میکنن در مورد من، عنی در اونجا به معنایی که از من سوال میکنن، نبگیرید اذا سألک عبادی عنی، یعنی گفتیم این سوال سوال استعطایی نیست، لذا اذا سألک عبادی عنی از تو در مورد من سوال میکنن، اذا سألک سوال میکنن از تو بندگان در مورد من، عنی یعنی از من سوال میکنن که بپرس، از من میپرسن که مثلا آیا ندا بکنیم، نجوا بکنیم، لذا اون انی سوال از منه. اما اینجا که میفرماید دعا کنند و از من بخواهند، اذا دعانه بر این دلالت دارد که اجیب و دعوت دائه اذا دعانه، اذا دعانه که با دعوت دا یکیه، که مگه یکی نیست؟ یعنی این که میفرماد عجیب و دعوت دائه اذا دعا، خب میگه عجیب و دعوت دائه، دعوت دائی را اذا دعانه، وقتی من رو میخوانه، درسته؟ پس معلوم میشه که این مقید و مشروط به شرطی شده که این خود در حقیقت چیه؟ مشروط در اینجا خود مشروط دعا بود، میگه اذا دعانه، میخواد بگه مقید به هیچ چی نیست مگر این که فقط خواستن از من باشد نه از اغیار. اگر خواستن از اغیار بود و غیر بود، البته خب من متکفل جواب او نیستم، از او که خواستن چیکار بکنن؟ اونها در حقیقت کباست کفیه علل، ما در حقیقت لیب لغفا، در حقیقت این در حقیقت میخواد آب رو، در حقیقت آبی که سراب رو ببره به طرف دهانش که تا برسه، اما این در حقیقت سراب بوده باشه برای او، خب این آبی نخورده، به آبی نرسیده، کباست کفه الى المالی ابلغف، او در حقیقت به دست نیاورده. کسی که به دیگران متوسل میشه، البته اجابتش هم چی میشه؟ هرچند تو نگاه تکوین چنانچه هر حمدی بر خدا واقع میشود، هرچند متکلم و گوینده ی حمد و حامد این حمد را از دیگری و در مورد دیگری به کار برده باشد، اما هیچ حمدی در عالم واقع نمی شود وجودن و ثبوتن مگر بر چی؟ مگر بر خدا، درسته؟ چون این خیال می کرد این کمال رو دارد، از او رو حمد می کرد به این کمال. در مورد دعا هم همین گونه است، هیچ دعایی تو عالم ثبوت واقع نمی شود مگر این که چیه؟ مگر این که خواستن از اوست، هرچند خود این نفس دایی جاهل باشد، اما این جهل در حقیقت چیه؟ برای او حسرت بعدن، و الا واقع نمیشه. چرا؟ چون دایی که داره دعا میکنه اون مدعوش رو صاحب کمال دیده و قدرتمند دیده، اگر میدانست که قدرت او محض در حقیقت ظهور قدرت اوست و هیچی مربوط به این نیست، قطعا این رو نمیخواست، چون این رو نمیدونه و این رو قدرتمند میبینه ازش میخواد، داره از قدرت چیزی رو میخواد حقیقتاً، درسته؟ هرچند جاهله به این که این رو قدرتمند دیده، و الا چون از قدرت میخواهد حقیقتاً از خدا خواسته، هرچند جاهله به اینه، اما این اجابت برای او محقق میشود یا نمیشود؟ تضمین نشده که بشود. اونجایی که از خدا حاجت خواسته شده، وعده داده شده و تضمین شده که اجابت بشود، اما اونجایی که از غیر تقاضا شود یا شراکتن از خدا و غیر بخواهد، تضمین بر اجابت نیست. اما خدای تعالی همونها رو هم گاهی اجابت می کند، یا حالا اونم علت دارد که چرا اجابت. اگر کسی رو دوست داشته باشد و تحت در حقیقت حاکمیت و اون ربوبیت او و ولایت او باشد این شخص در نظام اثبات، او رو ناامید میکنه تا دست بردارد از این تقاضا. اما اگر نه تحت این ولایت الهی به معنای اثباتی قرار نگرفته باشد، گاهی حاجت روا میکند تا او رو چیکار بکنه؟ تثبیت بشه. منتها این جزائیه، فزادهم الله مرضا جزاء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من صلوات اینجوری رو خیلی سخته.